بر آستان تو مشکل توان رسید، مشکل توان رسید، آری عروج بر فلک سروری به دشواری
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند به درگاه حضرت دوست. دوستان عزیزم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو همراهان برنامه رویداد. امیدوارم که امروز هم تا پایان برنامه همراه ما بمانید. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید لحظات خوبی رو تجربه بکنید و این لحظات و این دقایقی که ما کنارتون هستیم بهتر و لذت بخشتر انجام بشود انشاءالله. امیدوارم که موضوعاتی که امروز میخوایم بهش بپردازیم هم بخشی از دغدغه‌ها و سوالات شما باشه و بتونه کمک بکنه به دلنگرانی‌ها و دلمشغولی‌های شما. سامانه پیامکی ما 301035 هست که میتونید نقطه نظراتتون رو برای ما بفرستید و بگید که چه موضوعاتی رو دوست دارین در برنامه رویداد بهش بپردازیم و همینطور از طریق تلفن 27 8 27، عرض خدمتون الان میگم تلفنمون رو، یه لحظه عذرخواهی میکنم، 27 86 10 35 خدمتون عرض میکنم که میتونید با ما ارتباط بگیرید و نقطه نظراتتون رو برای ما بگید. موضوعات برنامه امروز رویداد رو خدمتتون عرض می کنم. موضوع اولی که انشالله بهش خواهیم پرداخت سفر رسمی عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران هست و تلاش هایی که اسلام آباد برای بسترسازی مذاکرات صلح بین عربستان سعودی و ایران می خواد انجام بده. موضوع دوم برنامه امروز ما بحث مبارزه با پولشویی است، موضوعی که بسیار همین روزها مورد بحث هست و یک بار دیگه نمایندگان مجلس برای اصلاحاتی که در این قانون باید تدبیر بشود دور هم جمع شدن. اما موضوع بعدی برنامه امروز رویداد در رابطه با معافیت‌های مالیاتی است که در اقتصاد ایران پنهان هستند اما دولت به دنبال اخذ مالیات از دیگر بخش است. و موضوع مهم و پر از حاشیه حذف دهک‌های پردرآمد از نظام یارانه‌ای کشور که باعث شده است که هم مردم و هم مسئولین دچار مسائلی بشن که باید بهش دقیق تر بپردازیم. موضوعی که در ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم موضوع سفر نخست وزیر پاکستان به ایران هستش. عمران خان نخست وزیر پاکستان برای دومین بار به جمهوری اسلامی ایران سفر میکنه که در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان گفته شده است که هدف از سفر عمران خان به ایران بخشی از ابتکار عمل برای ارتقای صلح و امنیت در منطقه است. اما باید ببینیم که این ابتکار عمل و این اقدامات تا کجا به نتیجه خواهد رسید. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کیومرس یزدان پناه، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل شرق آسیا. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیو عرض سلام و احترام دارم.
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر بفرمایید که این گونه اقدامات که فی نفسه اقدام خوبی است، یعنی ارتقاء صلح و امنیت در منطقه، قطعا مورد نظر همه کشورها هست و کشورهایی که دنبال رشد و توسعه اقتصادی هستن حتما به این موضوع توجه دارن. اما نوع ورود کشورهای واسطه در این رابطه رو چگونه ارزیابی میکنید و چقدر فکر میکنید که پاکستان میتونه در این حوزه موفق باشه؟
ببینید، واقعیت امر اینه که منطقه جنوب غرب آسیا به عنوان یکی از منطقه های مؤثر ژئواستراتژیک در قرن 20 و 21 مدت های مدیدی است که گرفتار سوءهاضمه های امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی شده و خب این مسئله بهای سنگینی برای کشورهای منطقه داشته که همه هم مسلمان هستند و به هر حال همه پیرو دین مبین اسلام هستن، یک دین واحد دارن و یک آداب و اصول دین واحد دارن. خب دلایل مختلفی هم برای این موضوع وجود داره که شاید در فرصت اندکی برنامه رادیویی نگنجه، همه آدم باز بکنه. اما اون چیزی که مسلمه، صرف نظر از همه مسائل و موضوعاتی که کشونده کار را به اینجا، به نظر من زمان اون فرا رسیده که کشورها در ذهنیت گرفتار خودشون یک گوشتندازی اساسی داشته باشن تا بتوانن در واقع شرایط و از برون رفت از این وضع غم‌انگیز فعلی فراهم بکنن. در حال شما وقتی در واقع توی یه منطقه‌ای که سرشار از ثروت ملی، سرشار از نعمت‌های خدادادی هست، بیش از 68% انرژی دنیا در همین محدوده کوچک جغرافیایی داره تامین میشه، اختلاف بین کشورهای مسلمان منطقه به اندازه کافی فقط دشمن شادکن میشه و نه فرای اونها خواهد بودش. بنابراین این مسئله به نظر من کار رو به جایی رسونده که خیلی از کشورهای مسلمان منطقه، در رأسش کشور بزرگ اسلامی به نام پاکستان، این دغدغه رو احساس بکنه که به هر حال باید یک قدمی بردارن. خب آقای عمران خان از زمانی که در پاکستان روی کار آمدن، نگاهشون نسبت به جمهوری اسلامی ایران واقعا ویژه بوده. این هم در حرف و شعار نبوده، بلکه در عمل هم داره این رو اثبات میکنه. هرچند رسیدن به یک مرحله مؤثر در روابط دو جانبه بین ایران پاکستان هم هنوز فاصله زیادی وجود داره، ولی اون چیزی که مسلمه، در کمتر از 6 ماه 2 سفر رسمی و بلندپایه به جمهوری اسلامی ایران مؤید همین مسئله است که پاکستانی ها نسبت خیلی از مسائل دغدغه دارن. از این سفر دوم که در واقع سفر اولش هم مورد به شما انجام شد، این سفر دوم یه تفاوت عمده و اساسی با سفر قبلی داره و اونم اینی که ایشون اعلام رسمی کرده که حاوی پیامی از سوی سران سعودی هست که در واقع میانجیگری بکنه تا روابط ایران و عربستان، که الان البته رابطه‌ای وجود نداره، از این مرحله از کشمکش و تخاصم خارج بشه و دو کشور برگردن به روابط عادیشون. خب مسلما به نظر من این هم خوبه هم بده. خوبیش اینه که ما باید واسه نیت پاکستان رو به فال نیک بگیریم و اینکه کشور مسلمان پاکستان همسایه خوب ما این دغدغه را داره، به نظر من به هر حال این دغدغه قابل احترامه. اما اینکه چرا کار به اینجا برسه که در واقع میان کشورهای بزرگ اسلامی که هر دوتاشون هم جزء تاثیرگذارترین کشورهای جهان هستن، هم جمهوری اسلامی ایران و هم عربستان، کار باید به اینجا بکشه که شرایط اونقدر سخت بشه که دو طرف نتوانن خودشون مستقل پای میز در مذاکره بشینن و مشکلاتشون رو حل بکنن. اون چیزی که مسلمه، خب برآینده ها نشون میده که مسئله خیلی پیچیده تر از اون چیزی هست که دو کشور بتونن آغازگر مذاکره باشن. حالا من استنباطم اینه که زیبنده دو کشور بزرگ اسلامی نیست که این روند رو بخوان بیشتر از این ادامه بدن و این مرز بی‌اعتمادی و بددینی که حاکم شده بالاخره یه جایی باید خاتمه پیدا بکنه، چون استمرار این روند به هیچ وجه به نفع ژئوپلیتیک جهان اسلام نیست، به هیچ وجه مناسب حال دو کشور ایران و عربستان نیست و هر دو کشور به نظر من باید این سرآغازی داشته باشن که
آقای دکتر، اما تو همین شرایط اتفاقی که برای نفتکش ایرانی افتاد در روزهای اخیر و برخی از تحلیل ها میگفتن که این اتفاق ناشی از ماجراجویی برخی از کشورهای منطقه بوده، وزارت خارجه ما هم همین رو تأیید کرد، رو چگونه ارزیابی می‌کنید تو این شرایط که عمران خان با پیام صلح میاد و از اون طرف برخی کارشکنی‌ها این فرایند حل و فصل دعاوی رو داره سخت‌تر می‌کنه؟
ببینید، من به نظر من اگر قرار باشه یه جایی بحث برای مذاکره باز بشه، باید دو طرفه دید. اولا که اثبات نشده واقعا این موضوع از ناحیه عربستان بوده. مسیر هدف کشتی هم نشون میده که در واقع شلیک از سمت حوزه غربی دریای سرخ بوده. بنده هم در این زمینه قضاوت میکنم چون اصلا صلاحیتشو ندارم و اطلاعاتی هم واقعا دقیق ندارم تو این زمینه، اما هنوزم واقعا اثبات نشده که این کار از ناحیه چه کسانی بوده. خب وقتی شما الان به عنوان یک ایرانی متعرضی به این رفتارها و میگی که در واقع طرف مقابل ما که کشور عربستان باشه ممکنه پشت این قضیه باشه، خب متقابلا اونها هم در حمله به آرامکو ایران رو متهم میکنن. ببینید، وقتی در بین دو کشور، بین دو طرف دعوا هست که حلوا پخش نمیکنن، که طبیعی است مرز اتهامات لجام گسیخته میشه، مرز تهمت ها فراوان میشه، اتهام زنی ها و کار به جایی میرسه که شانس آوردیم که در واقع خط حائل بین ایران و عربستان دریاست، وگرنه اگر مرز زمینی بود معلوم نبود که این روند ناگوار به جنگی تمام عیار کشیده میشد یا خیر. اما به هر حال ببینید، وقتی بدبینی وجود داره کاملا دو طرف است. از یه نقطه باید شروع بشه. منم اعتقادم اینه، طرف مقابل ما صداقت رو نداره و خب این عدم صداقتش باعث شده که بدبینی به اینجا رسیده بشه. طرف مقابل ما یک پایه قضایای نابسامانی ها و ناامنی های منطقه است. جنگ یمن یکی از بزرگترین و به عبارتی مرگبارترین اشتباه تاریخی سعودی ها بود. چرا باید به کشور مسلمان به بهانه های واهی حمله نظامی بکنه؟ و الان هم یمن خیلی طبیعی است که خط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه و اولین خواسته ای که از عربستان داشته باشه که در واقع تمام مباحث مربوط به جنگ یمن رو خاتمه بده عربستان، و باید هم این اتفاق بیفته. این تا کجا میخواد ادامه پیدا بکنه؟ خب وقتی این در واقع یه همچین شرایطی فراهم هست، مسلما نیازه که یک دوست و برادری بیاد میانجیگری بکنه، واسطه بشه و کد خودمانشی بکنه تا این دعوا خاتمه پیدا بکنه.
آقای دکتر، سوالی که به نظرم میرسه اینجا مطرحه، ضمن اینکه این نکته شما رو در رابطه با سوء تفاهم ها و بعد نظری هایی که نسبت به طرفین وجود داره از هر کدوم از طرفین رو من هم میپذیرم، اما سوالی که وجود داره اینه که آیا پاکستان اساسا یه همچین قدرتی رو داره که بتونه یه همچین کاری رو بکنه؟ چون کشورهای دیگری در منطقه که مدعی هستند هم شاید میخواستن این کار بکنن، اما دیدن شرایط مناسب نیست و نیومدن جلو. آیا پاکستان با امتیاز ویژه‌ای یا با پیام ویژه‌ای، با شرایط ویژه‌ای داره میاد جلو، یا یک تلاشی است که این کشور هم داره انجام میده با حسن نیتی که داره؟
این گرفتار خطا نشی. میانجیگری که نیاز به قدرت نداره، نیاز به چیز خاصی نداره. کشور پاکستان دومین کشور بزرگ اسلامی هست که بعد از اندونزی نزدیک به 204 میلیون نفر جمعیت داره. تنها کشور اسلامی است که قدرت اتمی داره. درست چالش‌های داخلیش هم زیاده، یک کشور از نظر اقتصادی فقیره، اما به هر حال یکی از کشورهایی است که صاحب قدرت اتمی است و قدرت اتمیش هم قابل ملاحظه است. اینا کم ویژگی نیستش که. از طرف دیگه روابط تاریخی و دیرینه که این دو کشور هم با ایران داره و هم عربستان، و به هیچ وجه حاضر نیستش که در واقع این روابطش تحت شعاع قرار بگیره. اگر هند بود، آره، هند متاسفانه منافع خودش رو به روز میبینه. اگر امروز به نفعش باشه که هوای ایران رو داشته باشه، فردا به نفعش باشه هوای عربستان رو، اینجوری. یا این کشور بیخ گوش ما ترکیه که خب اثبات کرده که اصلا صلاحیت لازم رو برای ورود به این مسائل نداره. کشور عراق اگه مد نظرتون باشه، خب عراق گرفتار شرایط داخلی خودشه، ضمن اینکه کشور عراق هم پیشگامه، یعنی تنها پاکستان نیست.
من هم اشارم به همین بود، چون عراق مراجعه کرد و واسطه گری کرد، اما نتیجه مشخص و دستاورد ویژه‌ای نداشت عراق، با همه اینکه شرایط خوبی هم داشت. برای
شرایطی که الان وجود داره با یه بار دوبار واسطه گری یا میانجیگری که حل و فصل نمیشه. جمهوری اسلامی ایران الان چند ساله داره بین هند و پاکستان سر مسئله کشمیر میانجیگری میکنه؟ آیا مسئله کشمیر حل و فصل شده؟ نه. الان روابط ایران و عربستان به حدی بد شده که طبیعی زمان میبره، ممکنه چند ماه دیگه هم زمان ببره، ممکنه پای افراد دیگه هم در میان میاد. الان خبرها هست که آقای پوتین داره میره عربستان. تردید نداشته باشید یکی از بحث‌های آقای پوتین در مذاکرات با رهبران عربستان به ویژه بن سلمان موضوع ایران خواهد بود. بنابراین از جبهه‌های مختلف داره انجام میشه. اما اینکه آقای عمران خان پیشگام شده، من به نظر من قابل احترامه و جایگاه پاکستان رو این مسئله نباید تضعیف کرد. و باید فالنیک ببینید، من جمله آخر رو بگم، ایران و عربستان باید بسترساز آرامش و اولین منظومه ژئوپلیتیکی نظم و امنیت در جنوب غرب آسیا باشند. اگر این دو کشور به فهم مشترک نسبت به این مسئولیت برسند، مطمئن باشید تمام این کدورت‌ها برطرف میشه و غرب آسیا عاری از دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای میشه. اینها محض رضای خدا نمیان اینجا، برای دوشیدن کشورهای منطقه میان. بنابراین به نظر من باید از یه جای شروع بشه و این سوء تفاهمات برطرف بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر یزدان پناه، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل شرق آسیا، که در اولین گفتگوی برنامه رویداد امروز با ما همراه بودید. خیلی متشکرم.
موفق باشید.
خب، دومین موضوع برنامه امروز رو با شما آغاز کنیم و موضوع مهمی است که خدمتتون هم عرض کردم، بحث حذف دهک‌های درآمدی از یارانه هاست که بالاخره بعد از کشوهای فراوان دولت پای کار اومد و یک بخشی رو به عنوان قدم اول حذف کرد، اما همین قدم اول موجب شد که حرف و حدیث ها دوباره بالا بگیره، حتی کار تا اونجا بالا رفت که مجلس جلسه غیرعلنی گذاشت و این موضوع رو بررسی کرد و آقای دکتر لاریجانی ریاست مجلس هم اعلام کرد که بحث یارانه ها و بحث معیشت مردم خط قرمز مجلسه و نسبت به این با حساسیت ویژه ای داره موضوع رو رصد میکنه. در این رابطه و در اینکه چرا حالا این موضوع اینقدر سخت شده، آیا دولت روش مناسبی رو داره در پیش میگیره یا نه، گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سمسامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
وعلیکم سلام جناب آقای دکتر مروی.
ارادت های تو.
سلام و ادب خدمت جناب عالی، همکارای محترم و شنوندگان محترم دارم.
سلامت باشید ان شاء الله، امیدوارم هر جایی که هستید موفق هم باشید. آقای دکتر بفرمایید نظرتون رو در رابطه با این اقدام دولت و اینکه چرا هر بار دولت یا هر دولتی میخواد سمت این قدم برود با این همه چالش و مشکل مواجه میشه.
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا نکته هست در ارتباط با این موضوع. یک نکته ابعاد سیاسی است، یک نکته هم ابعاد فنی قصه است.
بله.
ببینید، در ارتباط با ابعاد فنی قصه موضوع روشنه و تقریبا همه میدونن. ما برای اینکه بتونیم دهک‌های درآمدی رو دقیق شناسایی کنیم که موجب ایجاد استحقاق نشه بین خانوارها، که اینجوری نباشه یه خانواری که واقعا مستحق نیست ما بهش بدیم و اون کسی که مستحق هست رو حذف کنیم، برای اینکه بتونیم دقت شناسایی رو ببریم بالا، ما چاره‌ای جز ایجاد پایگاه اطلاعاتی نداریم. پایگاه اطلاعاتی در واقع پایگاهی هستش که اطلاعات هویتی افراد، معاملات، تجارت، قراردادهاشون و خرید فروش املاک، مستغلات، ارز، گردش‌های مالیشون، سپرده‌هاشون، تسهیلاتشون، عرض خدمت شما، اینا رو تمام در واقع به صورت یک مجموعه کاملی ما میتونیم داشته باشیم تو یک پایگاه اطلاعاتی جامع که از طریق اون میتونیم رصد بکنیم، از طریق اون میتونیم درآمدشون رو شناسایی کنیم، از طریق اون پایگاه اطلاعاتی میتونیم در واقع دهک بندیامون رو انجام بدیم و اون دهک‌های با درآمد بالا رو. البته این دهک بندی من خیلی اعتقاد ندارم، چون دهک وقتی که شما میگی یعنی شما میای درآمدا رو سورت می‌کنی، بعد 10% 10% چی جدا می‌کنی. قاعدتا این که شما باید یک مبنای علمی برای اینکه به کیا یارانه تعلق میگیره به کیا یارانه تعلق نمیگیره رو باید داشته باشی، که در این مورد مثلا آدم ما میتونیم خط فقر رو دقیق محاسبه کنیم و اونهایی که در واقع بالای خط فقر هستن تو اولویت حذف در واقع یارانه قرار بگیرن، اونایی که پایین خط فقر هستن اونا بمونن. که البته
تو این پرانتزی که باز کردید پرانتز خوبی است، بحثمون رو خط اصلیش رو نگه می‌داریم، اما همین که شما فرمودید الان روش دهک بندی و بعد تخصیص یارانه بر اساس دهک‌های درآمدی، الان دیگه 10 سال از اجرای هدفمندی یارانه با این شکل داره میگذره. تو این 10 سال همه هم بهش انتقاد داشتن، اما روش های جایگزینش هیچ موقع رو نیومد، هیچ موقع بحث نشد و هیچ موقع دولت به سمت اونها تمایلی پیدا نکرده. به نظرتون این روش های جایگزین رو نمیشه مثلا یه مقدار توسعه داد روی اونها کار کرد؟
قطعا میشه این کارو کرد. یعنی روش های جایگزین خیلی روش های پیچیده و عجیب غریبی نیست. تو بعضی از مراکز کار شده، البته حالا من نمیتونم اینجا نام ببرم، عرشت خدمت شما، و با دقت خاص و وسواس خاصی محاسبات انجام شده و اینا قابل شناسایی هست. لذا این قسمت اولش، قسمت فنیش، یک موضوعی هستش که شدنی هست، مشکلی هم نداره. منتها بحث اینه که به هر حال اگر شما بخوای این پایگاه اطلاعاتی رو به همدیگه متصل کنی و بتونی افراد رو رصد کنی، بر اساسش بتونی اون اقشار پردرآمد رو دقیقا شناسایی بکنی، خب اونجا ممکنه یک سری منافعی در خطر بیفته، گروه‌های فشاری ایجاد بشن و نگذارن این پایگاه اطلاعاتی به این صورت به همدیگه متصل بشن. و نکته‌ای که وجود داره اینه که ما سال 94 آقای رئیس جمهور قانون 169 مکرر مالیات‌های مستقیم رو ابلاغ می‌کنه. خب اگر اون پایگاه اطلاعاتی که قرار تو سازمان مالیاتی ایجاد بشه تا حالا انجام می‌شد، ما از طریق همون پایگاه اطلاعاتی به راحتی می‌تونستیم درآمدهای بالا رو شناسایی بکنیم و در واقع این سیاست رو بدون اینکه کوچکترین استکاکی ایجاد بکنه بین خانوارها انجام بدیم. به هر حال خانواری که درآمدش بالاست با حذف 45,000 تومان یارانه فکر نمی‌کنم عکس العملی داشته باشه. منتها وقتی که یه خانوار پایین رو شما اشتباهی حذف می‌کنی، خب معلومه که استکاک ایجاد میشه، اعتراض درست میشه و این مشکلاتی که اتفاق میفته هست.
درست. البته آقای دکتر تو همین مرحله‌ای که حذف اتفاق افتاد، دولت هم اعلام کرد، یعنی مسئولین هم اعلام کردن که برخی از افراد با درآمدهای آنچنانی هم اعتراض کرده بودن به موضوع که ماشین‌های چقدری داشتن، نمی‌دونم چقدر درآمد داشتن. شاید یه بخشی از این اعتراضات هم به این واسطه، به این دلیل شکل می‌گیره که افراد این یارانه رو حقی از خودشون می‌دونن که از مثلا بیت المال باید بگیرن، از درآمدهای نفتی باید بگیرن، فارغ از اینکه چه سطحی از درآمد رو دارن. این تلقی هم تو این سال‌ها در بین مردم شکل گرفته.
بله، خب این چیزی بوده که ما جا انداختیم برای مردم، یعنی به هر حال ما اینجوری جا انداختیم که ما باید یارانه ها رو به عدالت تقسیم کنیم بین مردم. از ابتدا که در واقع این اصلاح زده شد که ما باید به عدالت تقسیم کنیم، به قیمت حامل های انرژی بردیم بالا، بعد این مقدار درآمدی که به دست آورد به اصطلاح اومد به عدالت ها. این مسائل مشکلات خاص خودش داره بماند، ولی شما تو این زمینه چاره جز فرنگ سازی ندارید که اگر این غلط بوده باید اینو بیاد اصلاحش کنید، چاره‌ای نیست. رسانه یکی از کاراش باید همین باشه. که به هر حال ببینید الان اگر شما خوب شناسایی کنید خانوارها رو، الان خانوارهایی هستن که زیر خط فقر هستن، حتی فقر مطلق آقای دکتر مروی.
بله.
این خانوارها نه تحت پوشش کمیته امداد هستن، نه تحت پوشش بهزیستی هستن، نه تحت پوشش هیچ نهادی نیستن.
یعنی اساسا قابل شناسایی نیستن. پس با این توصیف
ببینید، این که میگید قابل شناسایی نیستن، ما شناساییشون کردیم که الان در موردشون داریم اینجوری صحبت می‌کنیم. چجوری قابل شناسایی هستن؟ بر اساس همین پایگاه اطلاعاتی قابل شناسایی هستن. در واقع میشه گفت که اون جامعه هدفی که الان تحت پوشش هستن، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستن، شاید 20% بیشتر اون نباشن. این کسایی که واقعا زیر خط فقر هستن، اون کسایی که ما داریم پوشش میدیم، بیشتر از 20% نباشن. بخش زیادی از خانواده‌ها هستن که زیر خط فقرن و اینا تحت پوشش هیچ نهادی نیستن. خب دارن از طریق همین در واقع یارانه ها امرار معاش میکنن، بعضن خب حالا کارهای دیگه هم در کنارش انجام میدن، ولی خب زندگیشون واقعا زندگی سختی هست.
یعنی یارانه ها هم تأثیر بسزایی تو زندگیشون داری، بخشی از درآمد دائمیشون تلقی
میشه. بله دقیقا، برای اونها خیلی تعیین کننده است. ولی برای اگر اینها روشن بشه تو جامعه و اینا اگر مشخص بشه، بگی آقا تو اگر از این یارانه سر چشم پوشی میکنی، حالا اگرچه که فکر میکنی حقته، ولی میشه یک صدقه ای که در واقع ما داریم اینا رو میدیم به این افرادی که زیر خط فقر قرار دارن. و فکر نمی کنم که جامعه امروز ما کسی باشه که مثلا نسبت به این موضوع معترض باشه که آقا ببین شما، ما اینا حد چیز میکنیم، این به خاطر اینکه این باید بره برای این گروه، و اگر هدفمندی یارانه به سمت فقرا درست انجام بشه این اتفاقات نمیفته. آقای دکتر ببینید، برای بحث فنی قصه و بحث مطالعاتی قصه چیزی نیست که نشده باشه، جاهای مختلفی انجام دادن و این کار اگر واقعا یک همت و یک سعی جدی در ارتباط با این موضوع اتفاق بیفته، به نظر من حضور دو سه ماه، من بارها و بارها گفتم، شاید الان تو همین رادیو حدود مثلا 10 باره که من دارم این موضوع رو میگم، حالا شاید هم کمتر از 10 بار، همیشه
تو تلویزیون هم چند باری ما خدمتتون بودیم اینو گفتین شما.
بله همیشه من اینو گفتم تا شما این پایگاه‌های اطلاعاتی رو نداشته باشید، سیاست گذاری شما به هدف نمیخوره. شما میخواید دهکار شناسایی کنید از طریق این پایگاه، شما میخواید مالیات بگیری، میخواید وابستگی اقتصاد به نفت کم بشه، میخواید با فساد مبارزه کنی، میخواید هدایت نقدینگی بشه، میخواید از سفته بازی جلوگیری کنی، میخواید سیستم جامعه حمایت از نیازمندان به دقت هرچه تمامتر طراحی کنی، یه ابزار میخواد. ابزارش هم این سیستم جامعه اطلاعاتی هست که باید شکل بگیره. و به عقیده حقیر اگر چنانچه جامعه بخواد و حکومت بخواد و یک همه جمعی و جدی و انقلابی و جهادی اتفاق بیفته، این مسئله تو دو سه ماه جمع میشه قصهش و اون اتفاق مبارکی که باید تو جامعه ما بیفته میفته. منطقه اون قصه سیاسیش که عرض کردم خدمت شما به خاطر این بوده که حالا به هر حال دولت ممکنه به لحاظ ملاحظات سیاسی که رأیش از دست بده یا به خاطر وجود گروه‌های فشاری که به هر حال اینا درآمدهاشون مشخص میشه، فرارهای مالیاتیشون مشخص میشه، قاچاقچی ها معلوم میشن که کیا دارن قاچاق میکنن، کیا دارن در واقع تحصیلات کلانو میگیرن و به جا خرج نمیکنن، کیا دارن مبادلات کلانی انجام میدن و مالیات نمیدن. خب اینا همه مشخص میشه وقتی که شما بتونید رصد بکنی افرادو از طریق این سیستم یک پارچه که همه این اطلاعات با هم دیگه متصل شده. خب معلومه که اونا اعتراض میکنن، طبیعیه که اونا یه گروه فشار درست میکنن و اونجایی که میتونن از بالا و پایین شروع میکنن به لابی کردن و اجازه نمیده شما این همچی کاری بکنید. این که میگم یک همه جدی میخواد و یک اهتمام ملی میخواد برای اینکه این اتفاق بیفته، این عرضم ناظر به این قصه است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر از اینکه وقت دادید در این گفتگو شرکت کردید و متشکرم.
موفق باشید دکتر عبی.
سلامت باشین، متشکرم، خیلی ممنونم. دومین گفتگوی برنامه امروز رویداد رو هم تقدیمتون کردیم. گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی در امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت و یک بار دیگه موضوع پولشویی از زاویه دیگر مورد بحث قرار گرفته. موضوعی که هم برای نهادهای بین المللی دستاویزی شده و از این زاویه دارن به کشورمون فشار میارن و هم برای خود ما هم موضوع مهمی، چرا که اقتصاد رو میتونه از بخشی از مشکلاتش رها بکنه. در همین گفتگوی قبل که در رابطه با یارانه ها بود، میشود یکی از مصادیق فرار کردن از اطلاعات رو روش‌های پولشویی دونست که میتونه کمک بکنه یا میتونه زمینه ساز باشه برای اینکه فساد در کشور ایجاد بشود یا شرایط اقتصادی نامطلوبی رو تجربه بکنه. مجلس شورای اسلامی امروز دوباره در این رابطه به بحث نشسته و میخوایم در رابطه با تصمیم اخیرشون گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. آقای دکتر سلام، ظهر شما هم بخیر.
سلام علیکم، بندم سلام دارم.
ارادتمند
خدمت شما همکارانتون و هم شنوندگان.
متشکرم. آقای دکتر طاهرخانی بفرمایید تصمیم امروز مجلس چه شد و این اصلاحیه چگونه انجام شده؟
عرض کنم که یه لحظه گوشی خدمت آقای عرض کنم خدمتون که در حال مستدری که مباید برحال قاچاق کالا پولشویی و مباید از این دست که کشور رو در واقع آزار میده و اقتصاد کشور رو تحت تاثیر خودش قرار داده و نمیذاره شکوفایی جدی در موارد اقتصادی ایجاد بشه، به هر حال مورد نظر همین مسئول.
آقای طاهرخانی ما صدای شما رو خیلی با کیفیت بدی داریم. آقای طاهرخانی خب ظاهرا ارتباط.
الو
آقای طاهرخانی، بله الان صداتون رو داریم، یه ذره صداتون میره و میاد و کم و زیاد میشه.
ببینید من داشتم جایی هستم که متاسفانه ارتباط سخت برقرار میشه.
خب میخواید یه فاصله بهتون بدیم که شما صدا یه جای بهتری پیدا بکنید و بعد
4 دقیقه دیگه زنگ بزنید، من جا میرم بیرون چون تو زیر زمین مانند هستم، صدای شما برای من مفهوم نیست.
بسیار خوب. بسیار خوب. بسیار خوب.
ما از جا متغییر
میشیم. 1 دقیقه دیگه با شما تماس میگیریم خدمتتون. بسیار خوب. خب تا فضای مناسب تری را آقای طاهرخانی پیدا بکنن یک فاصله کوتاهی میگیریم.